الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در این بود که آیا دین مدیون بودن مانع از تعلق زکات یا نه. اینجا عرض کردیم که اتفاقی فقهای شیعه است که دین مانع از تعلق زکات نیست مطلقا، ولی بین اهل سنت مسئله خلافی بود و چهار قول بین اونها بود. حالا ما که گفتیم دین مانع از تعلق زکات نیست، چند وجه ذکر کردیم، یکی اجماع، یکی اطلاق ادله زکات در موارد مختلفه، وایی که مسئله مورد ابتلا بوده، اون روایت که میگه فی اربعین شات شاتون نداره در صورتی که زائد بر دینت باشه. اطلاقات ادله زکات در موارد مختلفه اقتضا میکنه که میخوای مدیون باش میخوای نباش. اگر مالک نصاب باشی طول الحول زکات به تعلق میگیره. و بفرمایش صاحب مداره که اصلا بنای سعات نبی صلی الله علیه و آله و سلم بر این نبوده که وقتی که میرفتن بالا سر انعام یا مثلا فرض بگیرید غلات اربعه کسی بگن خب عمو جون قرضم داری یا نداری. اصلا یکی سابق میگفت اگر کسی تو زندگیش قرض نداشته باشه تخم بابای خودش نیست. معمولا بالاخره انسان در زندگی قرض داره و این معمول نبوده که بپرسن که تو قرض داری یا نداری. اون وقت صحیحه زراره و زریسم در خصوص مال موضوع، که مال موضوع عرض کردم ظاهرا مال و تجاره نگیره و بسا همون عقدین مراد باشه، در خصوص مال موضوع داشت اگر چنون چه 200 درهم طول الحول دارد این زکات داره، ولو اینکه دین اکثری هم داشته باشه. بس در خصوص نقدن صحیحه، دلیل خوبیه. ها؟ خیلی خوب. حال حال چه معمولا؟ نه میفتن چه خواهم خیلی. یعنی مالی که به جریان ننداخته باشه. نه مال موضوع عرض کردم در مقابل مال متحرکه. مال متحرک مال و تجاره است، مال موضوع یعنی مالی که اونجا گذاشتی یه سال میگذره. میدونم میگم در مال و تجاره نمیشه بهش توسط کرد. هم میگه بابا آخه نه این که عرض که احمد یه روز ما احتمال میدیم این روایت رد مالکیه باشد، چون مالک در خصوص اسمان میگفتست که اگر مدیون باشی به مقدارش تعلق نمیگیره. حضرت میخواد بفرمود همین مال موضوع هم اگر مثلش یا اکثرم مدیون باشی معذارش زکات تعلق میگیره. و روی اصل گفتیم ممکن است که مالک در مثل انعام و غلات و اینها اونم میگفته دین مانعی در اسمان و مال و تجاره میگفتست که ای مان استن. حضرت میخواد بفرماد مال موضوع هم اینجوری است که دین مانع زکات نیم. وقت این مال موضوع چون گفته دیگه مال و تجاره رو نیم رسونه، معلوم میشه مال و تجاره مورد گیر بوده. حالا میرسیم بعد بیان میکنم که بینیم. پس ما بالاخره در نقدین و در غلات و در انعام تقریبا میتونیم بگیم از نظر فقه شیعه مسلم است که دین مانع از تعلق زکات نیست. اینجا کسانی که گفتن دین مانع از تعلق زکاته، خب اهل سنت برای خودشون ادله آوردن که یکی روایت عبدالله ابن عمر بود که ما دیروز خوندیم. البته من به کتب روایت اونها مراجعه نکردم، از مغنی ابن قدامه خوندم که او ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان لرجل الف درهم و علیه الف درهم فلا زکات علی. اینو ابن قدامه نقل کرده. حالا این الف درهم زکات نقدین رو میخواد بگه یا هم نقدین و هم مال و تجاره؟ ممکنه هر دو باشه. یه روایت دیگری در اشعثیات بود که ما دیروز این رو میخوندیم، این جوری که مستدرک نقل کرده، من دیروز مستدرک خوندم و اشعثیات هم مراجعه کردم، همین جعفریات که چاپ شده دنبال قربال اسناد نگاه کردم، همینطور که مستدرک نقل کرده نقل کرده، اما شهید در بیان جوری نقل کرده است که اشکال بهش وارد نیست. عبارتی که در جعفریات و در مستدرک هست اینه: من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ما له و ما علیه. اگر مالی داری در وقتش هم مالی بده کاری، اینجا له و علیه حساب کنه، یعنی کس رو انکسار کنه. فا ان کان ما له فضل علا مئتی درهم فلیعت خمسه دراهم و ان لم یکن فضل علا مئتی درهم فلیس علیه شی. و ما توی عبارت گیر کردیم برای اینکه ظاهرش نیست، روایت اینجور میخواد بگه بیاد ماله و ما علیه رو حساب کنه، اگه زائد بر اونی که بده کاره به قدر 200 درهم باشد اون وقت 5 درهمشو بده، باید یه همچی چیزی باشه. این عبارت اونو نیم فهمونه. میفهمم. ببین له و علیه، نه ببین، میگه اگه مالی دارد بدکارم ها، اونی که دارد با اونی که بدکاره حساب کنه، یعنی کس رو انکساب. اگه زائدش 200 درهمه که پس معلوم میشه باید زائد بر دین 200 درهم باشه. حال اجازه بفرمایید. نه، عبارت خوبی نیست. حالا ببین، ولی شهید در بیان اینجور که نقل کرده هیچ اشکال نداره. احتمال میدیم نسخه ای که دست ما ها رسیده غلط بوده و نسخه شهید صحیح بوده. بیان شهید، حالا عبارت بیان ببینید خب آقا فاین کان ما له فضل، خب علامه اتای درهم یعنی چه؟ یعنی از دیر سر هم زیادتره؟ نه آقا، ببین گفت له و علیه و حساب کنه. فا این کان ما لهو، باید بگید زائدن علامه علی. خب فا این کان لهو نداره، ما لهو فضلون. بابا این ما لهو، من دارم یه عبارت رو نقل میکنم. حالا ببین آقا، عبارتی که شهید در بیان نقل کرده خیلی عبارت درستیه. ببین عبارتش اینه: من کان له، عبارت بیان شهید، من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ما له و ما علیه فان کان له فضل مئتی درهم فلیو، اگر زیادتر 200 درهم دارد، یعنی به این معنا که علاوه بر دین 200 درهم داشته باشه 5 درهمش بده. این عبارت یه خوب مطلب رو میفهمونه. حالا علایی حاله این کتاب های غیر کتاب اربعه چون خونده نمیشده در اعصار، توش غلط و غلط و اینا زیاد پیدا شده، بالاخره مفاد این روایت این میشه که پس مقدار دین رو بایستی کم کنه. شهید در بیان یه عبارتی داره که عبارتش اینه: و دین لا یمنع من زکات تجاره کما معرف العینیه. در زکات این گفته دین مانع از زکات نیست، بعد میگه در زکات تجارت هم دین مانع نیست. و این لم یمکن الوفا من غیره، برای جای دیگه متونی بدی، لانها، برای اینکه زکات تجارت و این تعلقت بالقیمه فالاعیان مراده، همین که دیروز ما خوندیم که ولو زکات تجارت به قیمت تعلق میگیره، اما معنی قیمت این نیست، یعنی به ذمه تعلق میگیره، به مالیت این شی تعلق میگیره. همونطور که ما عرض کردیم فرقش با زکات این اینه که در زکات اعیان شخصیت سلعم، ذات سلعم منظوره، 40 گوسفند موضوعه، اما در زکات مال و تجاره مالیت و ارزش شی ملاکه، چون تاجر به نخود و لوبیا نظر نداره، به اینکه چقدر میارزه نظر داره. این است اینجا که فل اعیان و مراده، بازم مالیت، مالیت همیشه ایه. نعم یمکن ان یقال لا یتأکد اخراج و زکات تجاره للمدیون. پس شهید فرمود در زکات مال و تجاره هم دین مانع از تعلق زکات نیست، اما میشه بگیم تأکد نداره در صورت که آدم مدیون باشه. لا یتأکد و اخراج و زکات تجاره للمدیون لأنهون نفلون یزر رو بپرس، برای اینکه اگه بخوای زکات بدی یه مستحبی است که به واجب ضرر میزنه، ادای دین واجبه و این مستحب. و فل جعفریات ان امیر المؤمنین علیه السلام، وقت روایت جعفریات رو نقل میکنه، و فل جعفریات ان امیر المؤمنین علیه السلام من کان له مال و علیه مال فلیحسب ما له و ما علیه، فان کان له فضل و مئتی درهم، یا فان کان له فضل مئتا درهم مثلا، اما این معتی چون هست من چه اضافه کرده، فان کان له فضل معتی درهم فلیوت خمسه. ایشون میگه و هازا نسون فی من الدین از زکات، این روایت نص در این است که دین مانع از زکاته. بعد میگه که شما اگه بگی خب شیخ طوسی علیه الرحمه اینا میگن دین مانع زکات نیست، میگه بابا جون شیخ دلیلی نداشت که در خلاف همین اندازه، میگه اطلاق ادله زکات اقتضا میکنه زکات ثابت باشد برای مدیون. ما اینجا روایت داریم میگه که دین مانعه، پس این خاص مقدمه بر او عامه که انه اینجوری. و شیخ و فلخلاف ما تمسک علا عدم من الدین الا به اطلاق الاخبار الموجبت لزکات، یعنی شیخ در خلاف وقتی که میخواد بگه دین مانع زکات نید، دلیلی که نداشت، اطلاق عدله بود. و این روایت جعفریات خاصه، مخصص اون اطلاقات میشه، پس ما میتونیم به مقتضای روایت ای بگیم که دین مانع از زکاته. گفت و هازا نسون فی من الدین از زکات، این فرمایشیست که شهید در بیان داره. صاحب مدارک حمله کرده به شهید، گفته است که هازا کلامه، این کلام شهیده، و نحن قد بینا وجود نص دال علی ذالک صریحا، ما اون روای صحیحه زراره و زریس که داشت دین مانع از زکات نیست ما اون روایت صحیحه بود ذکرش کردیم، تو اون روایت صحیحه رو نادیده گرفته، میگی شیخ به اطلاق تمسک کرده، وقت روایت جعفریات رو وردی علیهشه. ما روایت صحیحه وردیم که دین مانع نیست از تعلق زکات. شما به روایت جعفریات که سندش درستی داری تمسک میکنی. میگه که قد و نحنو صاحب مدارک میگه و نحنو قد بینا وجود النص دال علی ذالک صریحا و ما نقله عن الجعفریات مجهول الاسناد یا مجهول الاسناد مع اعراض الاصحاب عنه و اطباقهم علی ترک العمل به. شما یه روایتی که ضعیف هست و معمول و به هم نیست، این روایت رو آوردی به جنگ شیخ طوسی علیه الرحمه. خلاصه این اشکالی است که صاحب مدارک به شهید مرحوم آج عارض اینجور فرمایشی دارن، ظاهرن هم حق با ایشون باشه. مرحوم آج عارض می فرمان شهید که نخواست بگه که در دین مانع تعلق زکات هست، خودش اول گفت و دینو لا یمنع من زکات تجاره و کما معرف العینیه. پس اونم شهیدم با اصحاب هماهنگ بود، منتها در خصوص زکات مال و تجاره فرمود زکاتش متأکد نیست چون مستحبه. روایت جعفریات هم که ذکر کرد برای زکات مال و تجاره ذکر کرد، ظاهرش این که میگه من کان له مالون و علیه مالون، این مال و تجاره رو میخواد بگه، این غیر مال موضوع است که در صحیحه زراره بود. پس اون صحیحه زراره که میگفت دین مانع نیست از تعلق زکات، او مال موضوع رو میگفت، یعنی نقدین، در نقدین زکات نقدین دین مانع از تعلق زکات نیست، اما این مال و تجاره که مستحبه. تازه شهیدم خودش از اول گفت دین مانع از زکات نیست، متأ گفت تأکید نداره، خاص روایت جعفریات رو دلیل بگیرد بر این که زکات مال و تجاره که مستحبه، اونجور تأکیدی که برای غیر مدیون داره برای مدیون اونجور تأکید نداره. این که شما صاحب مدارک اومده حمله کرده به شهید، میگی تو روایت صحیح و رها کرده، اومده روایت ضعیف و گرفتی، اوشون روایت صحیح که منکر نشود، اما اون روایت صحیح در زکات نقدین بود، ایشون در زکات مال و تجاره تازه انکار استحبابش هم نیم کنه، میگه لا یتأکد. این روایت جعفریات هم خواسته شاهد بیاره، و شما خودتون میدونید که در باب مستحبات یتسامح و در مستحبات اونی که لا یتسامح و در واجبات. پس این اندازه که شهید فرموده که خاصه از این روایت جعفریات استیناس بکنه که در زمان مستحبی اون جوری که باید مستحب باشد نیم مستحبه، این اندازه رو شما با شهید همراهی بکنید. ایشون نخواست این روایت رو به جنگ همه اون کلماتی که گفتم که دین لایم نه از زکات، ایشون بگه نخیر ما همه اونا رو قبول نداریم و همچی صاف فتوای اهل سنت رو مثلا قائل بشه، در اینجور کنی. ایشون خودش اول حتی در زکات مال و تجارم گفت الدین لایم نه من زکات تجاره کما معرف العینیه، و در مستحب گفت تأکید نداره. خب راست هم میگه، تو واجب هست آدم واجب و بر مستحبات مقدم بداره. پس اینجور که صاحب مدارک شهید رو هو کرده، این هوش به جانی. و خلاصه این روایاتی که داره با هم حساب کند ما له و ما علی، ما میتونیم بگیم اینا همه مربوط به زکات مال و تجاره باشه. حالا من یه معیده برای معنام ذکر میکنم و بسا میگم دین دو جوره. یه وقت انسان یه مالی داره بهش زکات تعلق گرفته، مثلا مال و تجاره دارم و تعلق، از یه جا دیگه مدیون بودم، این یه بحثه. یه وقت اصلا سرمایه من از دینه. ما که زکات مال و تجاره رو میخوندیم میدیدید که زکات مال و تجاره توش داشت اگه رأس المال یا زیاده، که پیداست میخواد بگید آدمی که کاربارش خوبه. اما حالا من اگر رفتم 100,000 تومان قرض کردم، وردم اینو مال و تجاره قرار دادم، آخر سال همون 100,000 تومان هست و همین 100,000 تومان همشو به دیگری بده کارم، آیا زکات مال و تجاره که گفتیم مستحبه، اینجا میشد بگیم که همه رأس المال دین باشه؟ یه وقت زکات نقدینه. در نقدین اون روایاتی که داشت مالی که قرض کرده زکات بر مستقرزه، میفهمون که ولو بده کارم هستی، این که یه سال مونده باید زکاتشو بده. اون وقت اما اگر نه، مال موضوع نی، مال متحرکه، اینجا بعید نیه کسی بگه که زکات مال و تجاره اصلا اینجا ثابت نباشه. و اون صحیحه زراره و زریس هم معیده یرز منه. صحیحه زریس و زراره اینجور داشت که این کان لهو مال موضوعون، و اون وقت بده کاری دارد، اون دین مانع زکات نی. مفهوم این میفهموند که پس اگه مال متحرک باشد باید کسر و انکسار بشه. اگه یادتون باشد من عرض کردم در زکات مال و تجاره اگه ما گفتیم لازم نیست بقاء عین سلعه، اون وقت معمول تجارت ها اینه که کاسب تاجر از اول سال جنس را میخرد میفروشد، لابلا اگه قرض کرده قرضشو میده، اگه خرج داره خرجشو میخوره. این دیگه اینجور نیست که یه بزاز که مثلا پول میده 50 قلم جنس میخرد، اون وقت اگر میخواد 2,000 هم بدهد به چشم بستنی بگیرد، اینو حساب جدا براش بینویسه، یا شب میخواد نون بخرد اینو تو حساب کنه. این مال و تجارهی که این بزاز داره در طرق مختلف میاندازه، معمول اینه که هم خرجشو میخوره، هم لابلا دینشو میده، نسیه میارد استرون، بعد دوباره همین نسیه رو پولشو میده، بعد آخر سال میبینه چیزی پس افته شده یا نه. زکات که یه مالیات اسلامیست، بعید نیست بر سنخ همون مالیات های دولتی باشد. و مالیات های دولتی این است که مالیات بر درآمد که انهو میگیرن. پس ای آدمی که 100,000 تومان قرض کرده و اینو سرمایه قرار داده، اگر هیچی استفاده نکرده، همون 100,000 تومان مال و تجاره، همه 100,000 تومان هم بده کاره، بعید نیست کسی اینجا بگه دیگه زکات مال و تجاره نداشته باشه. خلاصه در زکات مال و تجاره با زکات های دیگه ممکنه بگیم فرق میکنه. و اون صحیحه زراره و زریس هم که میگفت من کان له مال موضوع، شاید شاهد همین عرض منه که در مال قرض هم اونجا در صورت که این مال بموند یک سال گفتیم زکات داره، اما مال و تجاره اصلا معمول اینه که لابلای سال هم خرجشونو میخورن هم دینشو میده، تاش اگه چیزی مونده وقت ازش زکات میگیرن. خلاصه بسا در زکات مال و تجاره بتونیم بگیم یه نحوه تفاوتی هست با زکاتهای دیگر، و اون وقت این روایت جعفریاتو و همینطور یه روایت دیگه هست حالا میخونم، و اون روایتی که ابن عمر عن رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد و همینطور مفهوم صحیحه زراره و زریس، همه اینا شاهد این معنا باشه که در زکات مال و تجاره خلاصه باید یه پیش آمده یه چیزی اینجوری باشد، اما ای بنا بشه من همه این سرمایه رو بده کار باشم، اون وقت بعد بیام زکاتش هم بدم، این قطعی مشکله. خلاصه این روایات رو هم کنیم بر زکات مال و تجاره. حالا ببینید یه روایت دیگه هم هست که این رو باز مستدرک داره، من تو چشم اندازی نگاه کردم و الا در کتب روایت این رو ذکرش نکردم، یعنی در کتب فقه بهش استدلال نکردم، در مستدرک باب هشتم بود اون روایت که خوندیم، روایت جعفریات. در باب نهم هم یه روایت داره، البته سند نداره، ابوالحسن کیدری فی شرح نهج البلاغه عند قول راوی فی آخر شقشقیه، این در باب نهم مستدرکه، یعنی بعد از اون. فقام رجل من اهل السواد، یادتونست که خطبه شقشقیه حضرت علی علیه السلام گرم شده بود و راجع به خلفا مطالبی فرمودن، بعد یه نفر عربی اونجا پاشد یه نامه داد داد حضرت علی. خلاصه اون احساسات داغی که حضرت داشت اون به هم خورد و خلاصه بعد دیگه مطلب رفت سر نامه عرب. وقت ابن عباس میگه من به عمرم اینقدر تأسف نخوردم که حالا این عرب وقت چه وقتی بود اینجا حضرت داشت یه مطالبی رو میگفت خلاصه نگذاشت حضرت اون سوز دلش رو مثلا ظاهر بکنه. حالا این میگه که قال صاحب المعارج وجدت فی الکتب القدیمه ان الکتاب الذی دفع الیه رجل من اهل السواد کان فیه مسائل، و اون نامه‌ای که اون عرب از اهل السواد یعنی از اهل عراق داد به حضرت چند مسئله درش بوده، یکی این مسئله بوده منها، که حالا اینجا باز حضرت علی علیه السلام یه همچین مضمون فهمدن، منها سوال اینه رجلون علیه من الدین الف درهم و لهو فی کیسهی الف درهم، یه کسی هزار درهم بدهکاره، هزار درهم هم حالا داره، فزمنه زامنون لهو الف درهم، یه کسی اینجا گفت من او الف درهمی که تو بده کاری من زامن، فحال علیهم الهول، حالا یک سال گذشت، فزدکات علا ایما لنگجه بود که مدیونه زکات داره، اینی که تو کیسش زکات داره هیچ کدوم نداره، چه جوریه؟ این سوالی. فقال، جواب حضرت اینه، ان زمن زامنو به اجازت من علیه الدین فلا زکات علیه، و ان زمنه من غیر اذنهی و اجازته فزکاتو مفروضتون فی ماله، حضرت فرموده باشه که اگر اون کسی که زامن اون دین شد او هزار درهم به اجازه این شخص زامن شده، وقتی که به اجازه زامن بشه اون وقت این مضمونو ان بدهکار میشه به زامن، هزار درهمی که به اون بدهکارم زامن اگه به اجازه من زامن شد من دیگه به او بدهکار نیستم، اما به این زامن بدهکار میشم. خب پس من هزار درهم بدهکارم، هزار درهم هم دارم، اینجا حضرت میفرماد چیز بده کار نیست زکات، که انهو چون به اندازه 1000 درهمی که داری 1000 درهم بده کاری، پس زکات بده کار نیستی. اما اگه بدون اجازه من ضامن شده، وقتی که ضامن شد دین من ماریده میشه، منم چیز بده کار نیستم به ضامن، چون من که اجازه ندادم ضامن بشه، اون وقت من دیگه مدیون نیستم، 1000 درهم هم تو کیسم دارم، اینجا باید زکاتشو بدم. این اسمی فرماد که ان ضمن الضامن به اجازت من علیه الدین فلا زکات علی، زکات بده کار نیست. چرا؟ برای اینکه به او دیگه بده کار نیستم، اما به ضامن بده کارم، اون وقت این 1000 درهم با او 1000 درهم. و این زمنه او من غیر اذنهی و اجازته فزدکاتو مفروضتون فی ماله، پس دین من رفت، 1000 درهم تو کیس برام مونده، اینجا زکات داره. که این روایت هم باز ازش استفاده میشه که خلاصه اگر دین داره مقدار دین مستثنا. حالا علایه حالا این روایته بوده، این روایت آخه سندش خوب نیست. حالا علایه حالن میخواستیم بگیم که همینطور که اهل سنت روایت از پیغمبر اکرم دارن، ما هم روایت اشعثیات رو داریم، همین روایت رو داریم، منتها سنداش خوب نیست. اگر کسی بخواد این روایت ها رو توجیه کنه، همونجور که شهید در بیان در زکات مال و تجاره به اینا تمسک کرده، در حقیقت اینم نه ای که باز زکات نداره، نفی تأکد کرده. و علی حالا این روایات از جهت سند چون درست نیست، هم اجماع و هم اطلاقات ادله، اینا همه دلیل ما بود و ما گفتیم دین لا یمنع الزکات. خب اینا تا حالا رو فرض این که بگیم زکات به این تعلق میگیره، کما این که ما اینجور قائل بودیم، حالا یا به نحو ملکیه یا به نحو حق. اما اگر یک کسی گفت زکات به ذمه تعلق میگیره، اصلا به این تعلق نمیگیره، چنانچه اهل سنت قائل بودن، ما قائل نبودیم اما اهل سنت خیلیشون قائل بودن، اگر گفتیم زکات به ذمه تعلق میگیره، ریشه اینگیرنی، خب این یه دینی میشه به ذمه، اون وقت از اون طرف من دین دیگه ام دارم. اینجا اگر چنانچه فرض کردیم مال من کمتر از همه دینهای من باشد، مثل آدم ورشکسته، من ورشکست شدم و مالم کمتر از دینهام شد، و یا اینکه مثلا شخص بمیرد و مثلا فرض بگیری که مال میخواد به وارث منتقل بشه و مال کمتر باشه، اینجا خلاصه فقرا که زکاتو طلب کارن با سایر دویان دیگه در عرض هم میشن، اینجا وقت مسئله تحاس میاد تو کار، یا محاسه، که اگر چنانچه انسان مدیون باشد و مالش کمتر از دینش باشد، اینجا بین قرما به حصه تقسیم میشه. بنابراین اینجا میشه گفت که دین ضرر به زکات میزنه، نه اینکه زکاتو به طور کلی از بین ببره، باز دین مانع زکات نی، بلکه زکات به ذمه تعلق میگیره، دین های دیگر هم به ذمه بوده، اینا در عرض هم میشه، اون وقت نقص بر همه وارد میشه. و اما اگه گفتیم دین به ذمه تعلق، این زکات به ذمه تعلق نمیگیره، به این تعلق میگیره، اینجاست که ما گفتیم دین مزاحم زکات نی، برای که اصلا متعلقشون فرق میکنه، دین به ذمه تعلق گرفته، زکات به این تعلق گرفته، و این ریشش گیره، نمیشه بگم اونی که تو به ذمه دست مانع بشه دست تعلق ای، مگر دلیل محکمی باشد که بیاد بگه که در این جایی که شما مدیونی شارع اصلا زکات قرار نداده، و الا اطلاق دلیل اقتضا میکنه که زکات در این باشد و با اونی که در زمست با هم اصلا تضاهمی ندارن، تنافی ندارن، چون موضوعش دوتوست، دین به زمست، زکات به این تعلق میگیره. نه در که این موجود باشه مالش نه، اینشون که موجوده مال فقراست، میگه اینو خورده باشه. نه بلکه این موجوده، تو خود این فقرا طلبکار نه، اینم موجوده. بابا جون من میگه نه باشه، آخه نه اون جلوتر تعلق گرفته، چون زکات جلوتر تعلق گرفته. خب حالا اینجا به حسب ظاهر اینی که در کلمات هست ذکر شد، اینجا مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه در زکاتشون یه تشریقی کردن که ضمن این که تشریقشون تشریق خوبیه، ما اشکال هم داریم بر ایشون و به نظر میاد که نقلش کنیم بد نیه. حالا ببینم تا چه اندازش امروز میتونیم بگیم. ایشون در این کتاب زکاتشون در مسئله ما میفرمان مسئله شش شق داره برای اینکه این دینی که شما بر ذمه شما هست، یا این از طرف مطالبه میکند الان یا مطالبه نمیکند. اونی هم که مطالبه میکند که باید بده، یا این از غیر از این مقدار زکات مالی داری که بخورد به اون دین، یا نه مالی نداری از همین مال باید دین تو بده. پس این سه صورت، یا مطالبه نیم کنه یا مطالبه میکنه. اونی هم که مطالبه میکنه، یا این از مال دیگری داری غیر از این مال یا نداری. این سه صورت، هر یک از این سه صورت، یا زکات زکات واجبه یا زکات مستحب، این شش صورت. در این شش صورت خوب دقت کنین، ایشون خلاصش بیفرمان چهار صورتش هیچ اشکالی نداره، اگر چنانچه طرف مطالبه نمی کنه، یا مطالبه میکنم اما مالی که دینو بدم دارم، منحصر نیمالم به اینی که در اشتکات. در صورتی که طرف مطالبه نمی کند که بر من واجب می بدم، اگرم مطالبه می کند اما مال دیگری دارم بدم، اینجا باز این مال تعلق زکات با دین با هم تضاهمی ندارم. میخواد زکات واجب باشد، میخواد مستحب. پس در چهار صورتش گیری ندارد که اصلا دین و زکات با هم تنافی ندارند، برخورد ندارند. اشکالی که هست در دو صورته، و اون دو صورت اینه که طرف مطالبه می کند، منم مال دیگری که بخوام دین اونو بدم ندارم جز این مال. خب اون وقت اینجا زکات واجب با زکات مستحب این دوتا رو جدا جدا بررسی می کنیم. می فرماین حالا که می خواهیم بررسی کنیم، اما در زکات واجب اگه بگیم زکات به نحو ملکیت، در زکات واجب اگه بگیم تعلقش به نحو ملکیت، خب ما میگیم فقرا در عین این مال شریک شدن، اون وقت مال فقرا رو که نمیشد بدهی بدین، پس شما ولو ده برابر هم بده کار باشی، هیچی دیگه هم نداشته باشی بدی، اما از مال خودت بایستی دین مردم رو دا. این چون زکات به این تعلق گرفته، مال فقرا مال فقراست و زکات با دین با هم تنافی ندارن، برای که او به ذمه شماست، این به این تعلق گرفته است، مال فقرام هم. و همینطور اگه بگیم تعلق به نحو ملکیت نیست بلکه به نحو حق، میگیم به نحو حقم که باشد، حق فقرا وقتی که به این مال تعلق گرفته، شما دینتونو از اونی که متعلق حق مردم است که نمیتونی بدی، از مال خودت که متعلق حق مردم نیست باید بدی. پس اگر تعلق به نحو حقم باشد باز زکات مقدمه و دین مانع از تعلق زکات نیست. و اما اگر بگیم زکات به ذمه تعلق میگیره، دینم که به ذمه، اینجا ایشون میفرماد فقهای ما رضوان الله علیهم اینجوری فرمودن که چون دین به ذمه است، زکات هم به ذمه تعلق گرفته است، مالی دیگه نداری دینو بدی، اینجا تقسیط باید بشه. قرما هم تحاس خلاصه. و خلاصه فرمایش فقها اینه که در واجبین متزاحمین، حالا ایشون داره نقل میکنه، در واجبین متزاحمین تخییر میگیم و در دو حق متزاحم تقسیط. اگر چنونچه بر من واجب باشد انقاذ یکی از دو عبد مولا، دو تا عبد مولا افتادن تو دریا، بر منم واجب است انقاذ هر دو و تزاحم شده، من نمیتونم هر دو را انقاذ کنم، اینجا میگیم تخییر مخیر یک کدوم را. و یعنی البته فرمودن اگه یک کدوم اهمه، مثلا یکی عبد مولاست یکی ابن مولا، اینجا اهم مقدمه، و اگر اهمی تو کار نیست تخییر. و در مال، در اینجایی که مسئله مال تو کاره، حق تو کاره، اینجا تقسیط. من 1000 تومن به یکی بده کارم، حالا 1000 تومن به فقرا بده کار شدم، 1000 تومنم بیشتر ندارم، این تقسیط میشه به نسبت سهامه. این فرمایشی است که ایشون میفرماد، این فرمایشی است که بزرگان اینجا فرمودن، ولی ما به این فرمایش اشکال داریم ایشون میفرماد. حالا من میخواستم نقل کنم، وقت میترسم آقایون دیگه درس دیگه داشته باشن، اشکال ایشون رو با اشکالی که ما به ایشون داریم، چون یک تا مسئله اصول بافی هم میشه، انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.